أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف امام زمان سلام الله علیه جلسه 131 رو. در کتاب شریف مکیال گفتگو در این قسمت بود که این که در روایت آمده بود هر کس به امامت پدران و فرزندانم اقرار داشته باشد ولی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از فرزندان مرا که امام صادق هستم انکار نماید، مانند آن است که به همه پیامبران اقرار و اعتقاد داشته باشد و وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند. عرض کردیم که این نشان دهنده این است، این روایت نشان دهنده امکان این امر است. این که محقق بشود یا نشود، البته می‌بینیم که محقق هم شده است، اما این که محقق بشود یا نشود بحث نیست. یعنی می شود از بعضی از توضیحات در روایات این رو فهمید که آقا این امکانش هست. پس اگر جایی چنین چیزی مشاهده شد یا شنیده شد، این امر بعیدی است. آقا می شود کسی تا امام عسکری سلام الله علیه رو قبول داشته باشه بعد به امام زمان که میرسد منکر شود؟ روایت میگه بله می شود. مانند آن است که کسی تا قبل از خاتم الانبیا را اعتقاد درستم داشته باشه به پیغمبر که میرسه انکار بکنه وجود مقدس پیامبر اکرم رو. این در واقع آخرین جملاتی باید باشد که شما احیانا در کنار کتابتون یا در جزوتون در بحث کتاب شریف مکیال زیل حرف شین در شماره 2 یادداشت کرده باشید. شماره 3 شهادت آن حضرت برای ما. از بزرگواران اگر کسی تفسیر المیزان را در خانه یا در جایی که تشریف دارند دارند، جلد 8 رو بیارن. اگر کسی PDF تفسیر المیزان رو داره، زیل آیه 41 سوره مبارکه نساء رو بیاورد. البته اگر آشنا نباشید من برای شما این توضیح رو عرض کنم. مثلا مرحوم صاحب المیزان از آیه 36 تا 42 رو در یک جا تفسیرش رو قرار دادن. ببینید به این شکل که اونایی که در واقع تصویر دارن میتونن ببینن این آیات رو. بعد این ترجمه البته المیزانه، ترجمه آیات هم زیلش آمده، ترجمه آیات هم زیلش آمده. بعد این مجموعه رو مرحوم علامه طباطبایی اومدن توضیح دادن. بنابراین شما اگر دنبال این باشید که مثلا آیه 41 کو، اینجوری نمیتونید تو تفسیر پیدا کنید، باید بالاشو نگاه کنید. مثلا نوشته سوره نساء آیه 36 تا آیه 42. اگر هم نداشتید اشکال نداره، من توضیحات رو میدم. بعدن اگر دوست داشتید مراجعه میکنید و اون نکته‌ای که من خدمتتون خواهم گفت رو مشاهده. این یک کار که الان در حین این بحث لازم داریم که انجام بدهید. کار دوم این است که در اون تفسیری که گاهی اوقات با هم دیگه در واقع استفاده میکنیم، در فضای مجازی هم هست، شما هم خیلی راحت میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید، زیل آیه 41 از سوره مبارکه نساء رو در واقع کار داریم. من الان آدرس اون صفحه رو میگذارم برای بزرگواران که باز بفرمایند و آنچه که داریم میخوانیم رو اونها هم مشاهده کنند. در قسمت گفتگوی عمومی آدرس رو گذاشتم. الان همه سوار کارن دیگه، یعنی صفحه مورد نیاز در این بحث رو در فضای مجازی میتوانند باز بفرمایند، آدرسش رو برای همه گذاشتیم. کتاب المیزان رو هم کسی دارد میتواند این گونه پیدا کند. در ترجمه میشود جلد هشتم صفحه 139. پی دی افش هم هست تو فضای مجازی اگه خواست میتوانند بیاورند. آب جوش بریزه توش. خب حالا میام سراغ کتاب شریف مکیال. این قسمت شماره 3 رو زحمت بکشند سرکار خانم رافع، کتاب که در مقابلشون باز هست، زحمت بکشن خانم رافع از این قسمت شماره 3 برای ما بخوانند. از اینجایی که نوشته شده در کافی در تفسیر آیه شریفه. بله خانم گیوچیان هم اگر متصل شدن بعد ما ازشون کمک میگیریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در کافی در تفسیر آیه شریف فکیف ازا جئنا من کل امت بشهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پس چگونه است حال آنگاه که از هر طائفه گواهی آریم و تو را برایشان گواه آوریم. از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که فرمود تنها درباره امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، در هر قرنی امامی از ما بر این امت شاهد و ناظر است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم گواه بر ماست. و نیز از آن حضرت
خب یه خود با توجه روایتو بریم جلو. ببینید پس حضرت فرمودند تنها درباره امت پیامبر نازل شده، در هر قرنی امامی از ما بر این امت است شاهد و ناظر. و نه تنها امام شاهد و ناظر هر زمان و هر عصری است در امت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم گواهند و شاهد دیگری هستند. پس امام هر عصری شاهد اون عصر است، پیغمبر هم گواه بر این شهادت هست. این توجه داشته باشید. و نیز از آن حضرت منقول است که فرمود بله
ما شاهدان بر مردم هستیم، پس هر آن که ما را تصدیق کند روز قیامت تصدیقش نماییم و هر آن که ما را تکذیب کند روز قیامت تکذیبش نماییم.
خب این درباره این آیه که امام باقر علیه السلام در ذیل آیه دیگری هم توضیحاتی به همین مضمون می‌فرمایند، شهادت اهل بیت بر امت. خب الان اگر ما باشیم و این آیه می‌خوام ببینیم معنای این آیه چیه. خانم گیوچیان آیه 41 سوره مبارکه نساء در آدرسی که براتون قرار دادم که روایات این آیه در ذیلش آمده، آیه روایت شماره 1ش رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام متن عربیش رو بخوانید. خیلی ممنون خانم رافع، ولی شما لطفاً در آمادگی باشین باز از خدمتتون استفاده. خانم گیوچیان بفرمایید روایت اول متن عربیشو بخونید. خانم رافع شما اینو بخونید تا خانم گیلچیان متصل شن، دوباره قطع شدن نیست که. متن عربی رو از ان سماعه،
بله، ان سماعه قال قال ابو عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا قال نزلت فی امت فی امه محمد
فی امته فی امته
محمد صلی الله علیه و آله خاصتاً فی کل قرن.
خب خاصه، اجازه بدین این متن عربی همین روایتی که خوندین، من خواهش کردم که متن عربیش هم خوانده بشه ولی اولش نگفتم این همونه ها. توجه کنید کلمه خاصه، قال نزلت فی امت محمد صلی الله علیه و آله خاصه، اصلا این آیه خاص امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. یعنی اگر کتاب گفته که این آیه تنها درباره ما نازل شده، ویژه ما اهل بیته، ما از خودمون نمیگیم، تعبیر وجود مقدس امام سلام الله علیه، سندش هم کافی، جلد یک صفحه 190، بهار جلد 23 صفحه 351 و البرهان و منابع دیگر. خب پس این کلمه خاصه رو مخصوصا میخوام توجه کنید بهش، فی کل قرن منهم امام مننا، که در هر قرنی و دوره امامی از ما، شاهدون علیه، بر مردم و اعمالشون، گفتارشون، نیاتشون شاهد است، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاهد علینا. خب این روایتی که خواندیم، کلمه خاصه رو در متن این روایت مورد توجه قرار بدید تا من بگم یه به اصطلاح تجربه عینی ویژه ای انشالله به لطف صاحب الزمان امروز براتون حاصل میشه. اگر خانم گیوچیان متصل شدن اعلام بفرمایند، اگر نه من فعلا مزاحم خانم رافع هستم، یه خورده دیگه اذیتشون بکنیم. خانم رافع حدیث دوم رو بله بله متصل شدین خانم گیوچیان؟
سلام استاد، ببخشید، بله من هی میافتادم بیرون مدرسه.
خب حالا الان صفحه‌ای که داریم احادیث رو ازش میخونیم داریم؟
بله، حدیث بعدی،
حدیث دو رو فقط ترجمهش رو الان به متن عربیش کار نداریم، از عبدالله ابن ولید بخونید که امام باقر علیه السلام به من فرمودند. صداتون بد میاد خانم.
تایشو درست خوندم این قصه؟
اصلا صداتون مفهوم نبود. حالا یه دو سه کلمه دیگه بخونید، اگه صداتون بد بود خانم رافع از ای عبدالله بخونه. خانم رافع بفرمایید. ای عبدالله، خانم گیوچیان فعلا صدای شما برای ما مفهوم نیست.
ای عبدالله، شیعه درباره علی و موسی و عیسی چه میگویند؟ عرض کردم در چه مورد می‌فرمایید؟ فرمود در مورد علم آنان، زیرا از نظر فضیلت آنها مساوی هستند. عرض کردم فدایت شوم، درباره آنها چطور بگویم صحیح است؟ فرمود به خدا قسم علی علیه السلام از آنها عالم‌تر است. سپس فرمود مگر نمی‌گویند علی علیه السلام دارای علم پیامبر صلی الله علیه و آله است؟ عرض کردم چرا؟ فرمود پس با آنها در این مورد چنین استدلال کن. خداوند درباره موسی علیه السلام می فرماید برای او در آن الواح هر چیز را نوشتیم. سوره اعراف آیه 145. این آیه به ما می فهماند که تمام مسائل را به او نیاموخته، اما خداوند درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء.
این اشاره است باز به شهادت پیامبر و امیرالمؤمنین، یعنی آشکار بودن همه چیز بر این دو بزرگوار به اذن خدای متعال. چرا؟ به خاطر اینکه بر پیغمبر کتابی نازل شده است که تبیانا لکل شیء است، ولی با توجه به آیه نازل شده پیرامون حضرت موسی، در اون کتاب تبیان همه چیز نبوده است. اینم اشاره است به این مضمون که آیه مربوط به علم وسیع و گسترده من عند الله پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت است. خیلی خوب، حدیث سوم رو هم لطف کنید ترجمه اش رو بخونید.
امام علی علیه السلام رزین ابن حبیش گوید از امام علی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود پرسیده شد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این ولی کیست؟ پیامبر فرمود ولی شما در این زمان من هستم و بعد از من وصیم و بعد از وصیم در هر زمانی حجت‌های خداوند هستند. تنها کسی وارد بهشت می شود که آنها را بشناسد و آنها هم او را بشناسند و هر آن کس آنها را انکار کند و آنها او را انکار کنند وارد آتش جهنم می شود، زیرا بندگان امامان را می شناسند. خداوند هنگامی که از آنها عهد و پیمان گرفت تا از امامان اطاعت کنند، آنها را به بندگان معرفی کرد و آنها را در کتابش اینگونه وصف کرد و بر اعراف مردانی هستند که همه را به نشانیشان می شناسند. اینان شاهدان مردمند و پیامبران بنا به میثاقی که خداوند برای اطاعت از آنها گرفت بر امامان و اوصیا شاهدند. خداوند در این باره می فرماید و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا یومئذ یود الذین کفروا و اسوا الرسول لو تسبی بهم الارض و لا یکتمون الله حدیثا.
دست شما درد نکنه، خدا تمام معلمان قرآنتون و پدر مادرتون رو چه در قید حیاتن چه در قید حیات نیستن بیامرزه که اینقدر قشنگ متون عربی و قرآنی را میخوانید. حالا توجه، شما میکروفونتون رو قطع بفهمید. خیلی ممنون از این که همراهی کردین با ما. بزرگواران توجه کنن، ما از این دو سه تا روایتی خواندیم، البته روایت ها دو سه تا نیست، باز روایت ها رو این سفر رو داشته باشید، بعد بقیهش هم دوباره می توانید بخوانید. آیات زیل این آیه روایت های بعد، ولی در این حدی که الان ما خواندیم، اگر کسی همین الان از خانم فرض بفرمایید تهرانچی بخواهد، بگی آج خانم تهران چی؟ میکروفونتون رو روشن کنید، به ما بگید قاعدتاً اگر ما در ذیل این آیه به تفسیری مراجعه بکنیم، قاعدتاً باید این آیه رو چگونه توضیح داده باشند و در ذیل تفسیر این آیه به چه مطالبی اشاره کرده باشند؟ قاعدتاً با توجه به هم چند تا روایت خام تهرانچی به ما اینجوری جواب میدن. چی میفرماین؟
سلام علیکم دکتر. من تحقیق منظورتون متوجه نشدم.
دوباره تکرار میکنم. تو جلسه که بودین از ابتدا.
بله بله خب. بودم.
ببینید الان یه نفر وارد میشود خدمت شما میرسه توی یه روزه‌ای که نشستین، میگه خانم ببخشید این آیه رو نگاه کنید. شما نگاه میکنید عینک هم نمیزنید دیگه، جوونا که عینکی نیستن. میفرمایید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکیف اذا جئنا من کل امته بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. میگه آج خانم من این آیه رو خواندم، این روایات هم زیلش دیدم، به نظر شما اگر من الان بروم سراغ یک تفسیری از مجموعه تفاسیری که شما در این کتابخانه یا در کتابخانه هاتون دارید، قاعدتا باید ذیل این آیه به چی اشاره شده باشه؟ شما برمیگردین میگین با توجه به این روایاتی که میگی باید یک مثلا در موضوع یکی از فضائل امیرالمؤمنین به عنوان شاهد بودن بر امت به این مطلب پرداخته باشه. دو، اگر نویسنده بخواد حق مطلب رو ادا کنه باید یک اشاره‌ای به شاهد بودن هر کدام از ائمه بر امت خودشون اشاره‌ای کرده باشه. سه، یه خورده بخوام بگیم بابا این مفسر که تفسیر نوشته است، این یک القعی و یک احترامی هم برای امام عصر خودش قائل است. بگید قاعدتا باید در اون یا به زبان تنبیه و تنبه یا به زبان ارشاد به مردم گفته باشد که آی خوانندگان تفسیر من، این آیه میگوید یعنی الان امام زمان شما شاهد و ناظر و گواه همه اعمال شماست. شما یه همچی پاسخی به اون سوال پرسنده خواهید داد. الان سوال و جواب تو ذهن شما جمع شد؟
بله.
متوجه شدید میخواستم شما چی بگید؟ خب حالا حالا من میخواهم بر بزرگواران یک مطلبی رو الان وجدانی کنم که فرق تفسیر معصور که بارها و بارها گفته این بزرگواران، قرآن کتاب خودآموز نیست، قرآن را باید در محضر مربی قرآن و کسی که مأمور است قرآن را بر مردم بخواند و تبیین کند درس گرفت، و گفته این باید رفت سراغ تفسیر معصور و روایی، معصور با همزه و سه سنخته واوره. میخوام به شما نشان بدم که اگر این سخن را میگوییم این درد هم برای شما وجدانی شود. الان هر کس تقریبا میخوام بگم مطلق، ولی خب قاعدتا 100% نیست دیگه، تقریبا هر جای دنیا هستید به هر روحانی شیعه یا هر استاد قرآنی در دانشگاه مراجعه کنید بگی دو تا سه تا تفسیر به من معرفی کن که من برم استفاده کنم، تقریبا می شود گفت همه شون یکی از تفاسیری که به شما معرفی میکنن تفسیر المیزانه. خب ما مراجعه میکنیم تفسیر المیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تفسیر المیزان کسی دارد و آورده است بگه، ولی اگر ندارید هم اشکال نداره، فعلا با من همراهی بکنید تا من شما رو به اون نقطه‌ای که میخوام برسانم به لطف صاحب زمان، بعد دیگه شما رو با تفسیر و تفاسیر دیگه تنها میگذاریم. من اول اومدم سراغ ترجمه این آیه. مترجم محترم ظاهرا مرحوم آقای همدانیه اگر اشتباه نکنم، بله، چون اکثر این کتاب این مجلدات رو، خب نه این رو نوشته، این ترجمه ای که الان در اختیار منه، البته بعدا ظاهرا آقای موسوی همدانی همه ی المیزان رو یک دور کامل ترجمه کرده، ولی این ترجمه ای که الان در اختیار منه ترجمه ی آقای سید محمد خامنه ایست. ترجمه رو توجه کنید، چگونه شود آن دم که از هر دسته ای گواهی آورین و تو را بر اینان گواه. خب بیان آیات، مرحوم صاحب المیزان فرمودن 7 آیه هستند که در آنها به احسان و بخشش در راه خدا تشویق و وعده پاداش نیک و ذم خودداری از آن شده، یا خودداری به صورت بخل یا بخشش برای رضای مردم. بعد از این دو خط ایشون آیه 36 رو توضیح داده، برایش مطالبی آورده. 37 رو توضیح داده. توضیح مثلا یعنی این، مثلا اینجایی که آیه آمده که بله، مثلا به ذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و صاحب بالجنب، اینا رو اومده یه خورده راجع بعضی از لغاتش صحبت کرده. مثلا فرموده که ابن السبیل فقط کسی نیست که مثلا فقیر بیچاره است، یه همچین توضیحی هم داره. آیات رو دونه دونه ایشون توضیحاتی داده، منم که خواندم از بعضی از توضیحاتی که دادن استفاده کردم، یعنی توضیحاتی که در فعلا اینجوری با کمال احترام برای مرحوم آقای طباطبایی به عنوان یک شیعه امیرالمؤمنین، توضیحاتی که شما در کتب تفسیری پیروان سقیفه هم همین توضیحات رو ممکن است بیابید. میرسیم به این آیه، صفحه 197. ببینید این صفحه 197 فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. میخوام ببینم راجع به این ایشون چی فهمید. فرمودن در معنی شهادت بر اعمال در تفسیر آیه فلان در سوره بقره آیه 143، که حالا مراجعه به اون هم اگر زمان لازم شد میکنیم ولی فعلا داشته باشه، قبلا سخن گفته ایم راجع به شهادت بر اعمال. و در مقام مناسب باز از آن سخن خواهد رفت در موضوع شهادت بر اعمال، یه موضوع عامه، نه ربط به پیغمبر داره، نه ربط به امیرالمومنین داره، نه ربط به امام زمان داره، اصلا آیه راجع به شهادت بر اعمال. خب میفهمم وقتی بخوان توضیح بدن ممکن است انتهاش برسه به اینکه یا رسول الله تو شاهد بر همه اون شاهدان بر اعمالیا، اینو میفهمم، ولی اینجا هیچ اشاره‌ای نشد. بعدش هم آیه بعدو توضیح دادن. بعد آقای طباطبایی اومدن فرمودن بحث از نظر روایات، ما قبلا این بحث رو داشتیم، شاید معدودی از بزرگواران که شنونده این بحثن این جملات رو، این قسمت که الان دارم میگم و در جلسه دیگری هم من شنیده باشن، معدودی نه همش. و اونم اینه که اصلا یعنی چی که یه تفسیری بگه حالا من از نظر روایی تفسیر میکنم؟ اصلا مگه شما قرار بوده غیر روایی تفسیر کنی؟ مگر قرار بوده ما نظر شما رو راجع به آیات خدا بدونیم؟ این اصلا یه سؤاله. حالا مرحوم علامه طباطبایی یه بخش تفسیر دارند و توضیحات دارند، بعد فهمودن بحث از نظر روایات، من میام در قسمت بحث از نظر روایات. فرمودن که تفسیر عیاشی در آیه بالوالدین احسانا چنین سخنی را آورد. بعد گفتن که بهرانی در تفسیر البرهان این مطلب رو درباره این آیه آورد. خب تا اینجا که مربوط به والدین احسانا بود، یعنی چون سبک تفسیری دست دسته از آیات رو توضیح میدن، خب دارن راجع به آیات دیگری دو سه تا روایت آورد. بعد نظر خودشون رو ذیل آیه آوردن، در تفسیر عیاشی اینجوری گفته شده، من مؤلف میگم تفسیر مثلا همسایه نزدیک و دور، جار الجنب و جار دل قربا، درباره اون موضوع من نظرم این. خیلی خوب، میام پایین صفحه 199، هنوز در این قسمتم، قسمتی که امام صادق علیه السلام فرمودن خاص ما اهل بیت نازل شده، توجه کنید، پایینش فرمودن اخبار بسیاری نیست از پیامبر نیکوکاری به والدین و خیشان و یتیمان و سایر توارف نام برده شده آمده است. صفحه تمام شد. جلد 8 صفحه 200 آغاز آیه 43. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. تفسیر المیزان در ذیل این آیه با این احادیثی که ذیل این آیه بود، یک کلمه شما میگید آقا راجب امیرالمؤمنین مطلب آوردن، بگردید پیدا کنید در این قسمت به من بگید. ما راجب تشیع نویسنده، راجب آدم ها که صحبت نمی کنیم. اول جلسه 130 من گفتم این مطلب رو، ما داریم کار علمی میکنیم. میگم میدونید چرا الان موضوع مهدویت و جایگاه امام زمان سلام الله علیه به تعبیر متعدد آدم هایی که یه وقت توی جلسه نشستن خدا توفیق داده راجع به امام زمان دو کلمه صحبت کردیم، گفتن آقا اینا رو به ما نگفتن؟ میدونی چرا نگفتن؟ چون نه تفسیر دشمنان امام زمان، نه تفسیر معمولی که شما بگید آقا حالا این یه نفری نوشته، نه سوادی داشته نه دانشی داشته. یکی از برترین تفاسیر مورد معرفی علمای شیعه در همه جای دنیا در ذیل آیه‌ای که امام صادق علیه السلام این گونه راجبش فرمودند: نزلت فی امت محمد خاصه فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم. باز اگر راجب امیر المؤمنین یک مطلب می آورد که این فضیلت امیر المؤمنین است، فضیلت اهل بیت است، من انقدر خونم به جوش نمی آمد. می گفتم راجب اهل بیت یک مطلب فرمودن. یک کلمه اشاره به امام زمان شاهد این عصر، امیر این عصر، صاحب این عصر، امام این عصر، همه کاره خدا در زمان نویسنده این تفسیر در قبل از او و بعد از او یک کلمه اشاره نشده. خانم هایی که تو جلسات توحیدی بوده اند و خواهند بود اینجا یه خورده حواسشون جمع کنن. خیلی فرق است بین این که تفسیری را مراجعه کنم که این تفسیر سخن امام معصوم داشته باشد یا تفسیر دیگری باشد، حتی اگر عالمش نویسنده اش مرحوم علامه طباطبایی باشد، حتی اگر بگوید بخش روایی داره. یک کلمه راجع به امام زمان این تفسیر با این عظمت نداره در ذیل این آیه. یک کلمه شما بگردید پیدا کنید به منم نشون بدید، بگید ترجمه تو غلطه، برو به متن عربیش مراجعه کن. صفحه دادم، نشانه گفتم، گفتم هر کی هم داره بره بیاره سرچ کنید ببینید. الان دوست می‌دارم اینجا یک بزرگواری زحمت بکشن او بحثی که ذیل آیه 115 از سوره مبارکه طه داشتیم رو اینجا بر ما مرور کنن و بگن چرا ما به جهات متعدد احساس خوشبختی میکنیم، دور از جون شماها و همه دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ولی در عین بدبختی هستیم. سوره مبارکه طه آیه 115 رو بیاورید. هر کسی داوطلبه بگه، یعنی باید داوطلب باشید حتما در جمع شما، کسانی این بحث رو لااقل از بنده حقیب شنیدن اگر جای دیگری براشون گفته نشد. بفرمایید. بفرمایید آیه 115.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلقد عهدنا الى آدم من قبل و نسی و لم نجد له عزما. ما از پیش به آدم سفارش کردیم ولی فراموش کرد و ما برای او عزم راسخی نیافتیم.
بگید بحثش چی بود ذیل این؟
عهد خدا و انبیا علیه السلام.
نجد له و لم نجد له عزما، یعنی حضرت آدم چیکار نکرد؟
اون عهدی که بسته بودن با خدای متعال رو بهش پایبند نبودن ظاهرا.
اون توضیحی که میخوام نیستین، این برداشتتون یا ترجمه یا اطلاعات قبلیتون هست. اون نکته‌ای که عرض کردم این نیست. اون نکته‌ای که عرض کردم بر اساس روایات ذیل این آیه بوده. توضیح شما رو شنیدیم. بزرگوار دیگری سریع میکروفون باز بفرمایید. این آیه رو توضیح دادم من مفصل. درباره چه بود؟
سلام.
سلام علیکم.
من فکر میکنم در مورد حضرت روحشون عهد گرفت که فکر کنم حالا با یعنی با مرسی انگار قبول کرده بودن، با بچه امده بودن در مورد امام زمان خست.
درسته، صداتون قطع و وصل شد ولی من بازگویی میکنم. کاش صداتون خوب میومد که دیگه من تکرار نکنم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما در آدم اون عزم را، اون همت بالا را، اون اراده‌ای که ما از آدم توقع داشتیم ندیدیم. بنابراین آدم را به عنوان پیامبر عظیم الشأنی مثل جناب نوح، مثل جناب ابراهیم، مثل جناب موسی، مثل جناب عیسی، مثل وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم به حساب نیاوردیم. ولم نجد له از ما اولل عزمش نکردیم. خدایا آدم چه کرد؟ آدم در پذیرش امر حکومت و نظام برپایی و قیام امام زمان سلام الله علیه تأمل کرد. آدم ابوالبشر برای امام زمان من خدا، برای مهدی فاطمه تمام قامت به میدان نیامد. من آدم را مثل عیسی و نوح قرار ندادم. آدم دیگه مزه اون مقام و مرتبه و علم و شوکت و شکوه و عظمت و نام‌آوری رو دیگه نمی چشد. برای امام زمان شل بیحال با تأمل، نمیخوام جسارت به نبی خدا بکنم، دارم متن روایات ذیل این آیه رو برای شما به زبان خودم بگم. قرآن میگه آدمم باشی، عزم بر نصرت امام زمان، بیان اعتقاد نسبت به امام زمان، پذیرش ولایت امام زمان. حضرت آدم که ولایت امام زمان که پذیرفته، در متن روایت داره در شیوه حکومتداری امام زمان که باز از او داشتن عهد و پیمانی میگرفتن، یه خود تأمل کرد. ولم نجد له از ما. آدم تو رو بهت اون مقام رو نمیدیم. با تمام خوشبختی هایی که فکر میکنیم، چون قلب ما و قلب دختر ما و قلب پسر ما و قلب همسایه ما و قلب جامعه ما برای امام زمان نمیتپد، ما در بدبختی هستیم. داشته باشیم یا نداشته باشیم، قیمت ها ارزون بشه یا گران بشه، بارندگی زیاد بشه یا کم بشه، خوشبختی که به این نیست. دیگه وای به حال اون ماجرایی که برای شما عرض کردم، به عالم، به طلبه شیعی در نمایشگاه قرآن میگم این تفسیر، که خب تفسیر سنیه، میگه آقا سنی و شیعه نداره، تفسیر تفسیره. فهمیدید فرق تفسیر برهان رو با تفسیر المیزان؟ ما به فرد کاری نداریم. شما بگو خردمند تو به گرد پای مرحوم علامه طباطبایی یا دیگران هم نمیرسیم. ما ادعایی نمیکنیم، ما داریم یه بحث علمی میکنیم. میگیم هر جای دنیا از بزرگوارانی که در امریکا نشستن تا بزرگوارانی که صدای ما رو در ژاپن دارن آفلاین میشنوند، هر جای دنیا شما مراجعه بکنی به یک طلبه، به یک عالمی، تقریبا انقدر تقریبنش محققه که من باید بگم 100%، مگه یه جای استثنایی. بگو سه تا تفسیر به من معرفی کن، میخوام بفهمم کلام خدا یعنی چی. یکیش به تو میگه تفسیر المیزان، میری باز میکنی در آیه‌ای که باید قوقا کند، از نام امام زمان، از بیان فضائل امام زمان، از نگاه دقیق و شاهد همیشگی امام زمان. اصلا اسمی از امام زمان نیست. بودن بعضی از بزرگواران، منزل خانم رجایی صحبت میکردیم راجع به وجود مقدس امام زمان، یه خانومی گفتن آقا چرا بر ما از اینا نگفتن؟ گفتم من نمیدونم. الان بگم چرا نگفتن؟ برای اینکه این تفسیر رو خونده رفته اینو گفته. خب معلومه همینو میگه دیگه. یکی از ده ها و صد ها و هزار ها دلیلش. وقت اگر دختر من، پسر من، داماد من، عروس من، برادر من، خواهر من، کسانی که با من مربوطند، اونام بگن آقا ما حال امام زمان شنیدن نداریم، اونام بگن اگر کسی گفت از امام زمان دم بزنید، این حتما مأمور یا انگلیس یا اسرائیل یا نمیدونم روسیه است یا قفقاز یا هر غیر گورستان دیگری، یعنی شیطان کار خودشو کرده، یعنی ایادی انسی و غیر انسانی شیطان کار خودشونو کردن. روز نیمه شعبان، ظهر نیمه شعبان دعوت کردن مرا منزل یک آقایی که ایشون تمام همکلاسی‌های قدیمش رو در یک مدارس مشهور دعوت کرده بود، دانشجو شده بودن، سال دوم یا سوم دانشگاه بود. آقا روز نیمه شعبان دیگه، یک یهودی رو هم دعوت بکنی باید راجع به منجی و موعود صحبت کنه. گفتن آقا صحبت کن. حدود 45 دقیقه راجع به وجود مقدس امام زمان صحبت کردم. بازخورد چی باشه؟ بعد 45 دقیقه یه نفر بلند شد، دستش بلند کرد، گفت آقا ببخشید، حالا من جمله او رو به یه تعبیر دیگه میگم. ببخشید آقا انگلیس به شما پول داده، شما دارید راجع به امام زمان صحبت میکنی؟ این جامعه خوشبخته که 70 تا دونه فارغ التحصیل مدرسه مشهوری در ام القرای عالم اسلام که فکر میکنیم مثلا تهران است و شهرهای مشابه آن است، نشسته روز نیمه شعبان هم براش از امام زمان میگن، برمیگرده فکر میکنه این الان داره، این خوشبختی ماست؟ اصلا موضوع این گوینده و اون گوینده نیست. اگر بتواند امام زمان رو از ذهنها پاک کنه، اگر بتواند کاری کند که شما در هر خانه ای بروید جز در خانه امام زمان، تمامه، او برنده است. حزب سقیفه پیروز است. برای حزب سقیفه فرقی نمی کند که شما در خانه کعب الاحبار باشید، در خانه معاویه باشید، در خانه عمرو عاص باشید، در خانه زید باشید، در خانه عمرو باشید، در خانه هر کس می خواهید باشید، در خانه این عارف باشید، در خانه اون صوفی باشید، در خانه این رجل اجتماعی باشید، در خانه اون مرید پرور باشید، در خانه هر کس میخواهی باشی باش، در خانه علی نباید باشی، و تنها در خانه ای که باید آتش زد در خانه علی و اولاد علی است. بگردید در همون زمان ببینید آیا کسان دیگری نبودند که با متخلف اول بیعت نکرده باشند. چرا؟ چرا در خونه اونا رو آتش نمیزنند؟ مردم برن در خونه اونا، اب نداره. مهم نیست کجا باشی، مهم نیست، ببخشید این تعبیرم مخاطب شما نیستید، توجه دارید، مهم نیست توی بچه شیعه عمرت را به چه بگذرانی، مهم این است که با امام زمانت زندگی نکنی. مهم این است که دل به امام زمان نسپرده باشی، انقدی که فکر این هستی که مرحوم آقای مثلا قاضی فلان جمله رو به مرحوم آقای طباطبایی گفت یا نگفت، مرحوم آقای الف این جمله را در خلوت به آقای ب گفت یا نگفت، سرکار خانم فلانی در خوابش یا در رویاش این جمله رو از فلان فرشته شنید یا نشنید، انقدی که ذهنت مشغول اینها باشه، ذهنت مشغول امام زمان نباشه، همین بسه. برای کی؟ برای حزب سقیفه. احساس تقوا میکنند آدم ها. از چی؟ از خوندن چه نمازی؟ نماز تراویح میخونه برای یه شب تا صبح ماه مبارک رمضان، توش این همه هم گریه میکنه، نماز بخونه. اساساً یکی از کارهایی که شیطان میکند اینه که در من احساس تقوا و با خدا بودن ایجاد میکند، از اینکه زندگی نامه فلان عارف یا صوفی رو میخوانم. من این حس رو پیدا میکنم، در خانه امام زمان نمیروم. یک عبارتی میخوام براتون بخونم. شرط خواندن این عبارت اینه که از خدا بخواید خدای متعال این بنده کمترین رو با تمام ناقابلی و بدبختی و بیچارگیش این نعمت نصیبش بشود که بر قلبش این مطلب به دست فرشتگان الهی نوشته بشه. اصلا این عبارت چه تعبیری به کار ببرم؟ بیچاره کرده منو از وقتی خواندم. متحیرم از این تعبیر. تعبیر ساده است، روایت نیست، یه ماجرای تاریخیه، یه تعبیر تاریخیه. در زندگی نامه جناب کمیل در سفینة البحار جلد 2 صفحه 497 در الغارات جلد 1 صفحه 148 دانشمند معروف مدائنی در شأن جناب کمیل از اصحاب امیرالمومنین گفته، ابن حیان هم همین مطلب داره. دوست دارم این مطلب رو بنویسید چون قرار دعا کنید انشالله. در شأن کمیل چنین گفتن، آقا تو تاریخ نوشته، تو تاریخ نوشته، کان منل مفرطین، مفرطین الف لام داره، کان من المفرطین فی علی. تاریخ نوشته، ما میگیم افراد کرده، تفرید کرده، ما ها فکر میکنیم هر چی زیاده روی بکند هر مفرطی به خطاست یا به اشتباس، نه، میگه تاریخ گفتن، در تاریخ شایع این گونه بوده است که کمیل از کسانی بود که راجع به دوستی با علی و ابراز محبت با علی و اولاد علی بسیار شدید بود. تاریخ نوشتن خوش به حالت کمیل، دعا کنید ملائکه الهی بر قلب خودتون بنویسند کان من المفرطین فی مهدی علیه السلام، بنویسند بر قلب شما با همه ناقابلی که امثال بنده داریم، بنویسند این قلب برای مهدی فاطمه، برای علی ابن ابی طالب، برای مظلومیت بی بی زهرا می تپید به افراط، به شدت. در چی افراط میکنه؟ در محبت با علی. افتخار کنید اصلا برای چی مادر شدین؟ برای چی پدر شدین؟ برای اینکه بچه‌هایی تربیت بکنید که اینها در محبت نسبت به امام زمان در اوج افراط باشند. این یعنی دینداری. تقوا رو به چی تعریف میکنید؟ مراجعه کنید کتاب سیمای علی علیه السلام، در روایات اهل سنت منابعش هم ذکر شده. حالا اگه بخوام بخونم، یه تأملی بخواد که براتون. بله، الحمدلله رب العالمین، باز کردم همین جا آمد. روایت 43 در مناقب الخطیب، در مناقب الخطیب، از وجود نازن پیامبر. پیروان سقیفه اینجوری میگن: من بچه شیعه بچم امام زمان رو فقط به شب نیمه شعبان و دو تا ظرف شربتش میشناسد. یا علی، این تعبیر راجب امیر المؤمنین مصداق اتم و اکملش هست. با توجه به روایات، روایت که الان تو مکیال خوندیم، اگر کسی همه رو قبول نشه بشه وجود مقدس امام زمان، آخرین وصیت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، مثل این است که همه انبیا رو قبول نشه بشه پیغمبر رو قبول نداشته باشه. یا علی، لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح فی قومه، مثل طول زمانی که نوح در قوم خودش عمر کرد، که فقط 950 سالش رو قرآن اشاره میکنه، این خیر از عمر خود جناب نوحه. عمر خود جناب نوح بیشتر از 1000 ساله، گمانم اینه که 1200 سال بیشتر. و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، قد کوه احد طلا داشته باشه. ما دو تا گوسفند برای سلامتی امام زمان میکشیم، فهم کنیم دیگه خدای متعال بعد کلی ملائکه رو در خانه ما در رفت آمد قرار بده، ببینن امورات که ما لازم داریم چیه. قد کوه احد انفاق بکنه. و کان له مثل احد مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله و مد فی عمره، انقدر عمرش طولانی شود، حتی یحج الف حجتن، انقدر عمرش طولانی بشه که 1000 بار حج برود، علا قدمی، با پای پیاده. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، بین صفا و مروه مظلومانه هم کشته شود. ثم لم یوالک یا علی، ولایت تو یا علی را نداشته باشد، ولایت امام مجتبی را نداشته باشد، ولایت سید الشهدا را نداشته باشد، تا وجود مقدس امام زمان ولایت امام زمان را نداشته باشد. لم یشم رائحه الجنه ولم یدخلها، نوارد بهش نمیشه، بوی بهشتم نمیفهمه. برید ببینید، روایات میگه بوی بهش از چند سال فاصله قیامتی تا بهش شنیده می شود. تقوا رو به چی می بینید؟ من بر اساس قرآن روایت بر شما میگم، فهم آنچه می فهمم میگم. شما بر اساس قرآن روایت بگید تقوا این نیست، بر اساس قرآن روایت بگید، معیارمون روشنه. تقوا یعنی وقتی بدنم قطع قطع شود، ذرات وجودم بگوید یا علی. این یعنی تقوا. تقوا یعنی به دعای شما خوبان، به عنایت خدای متعال، بر قلب گناهکار و آلوده و سیاه من کمترین بنویسند: کان من المفرطین فی محبت الحجه سلام الله علیه. تقوا یعنی پدر شدی بچه ای تربیت کنی که جانشو برای علی ابن ابی طالب بده، این یعنی تقوا. برای چی مادر شدی؟ یعنی بچه ای تربیت بکنی که نه به خاطر گناه این گناه، چون امام زمان ناراحت میکنه بگه چشمم از این گناه میبندم. این مفرطین فی محبت علیه، این مفرطین فی محبت الحجه است. اینقدر قلبش پر از محبت امام زمان شده که حاضر نیست برای ننشستن، حاضر نیست به خاطر غمی که بر دل امام زمان می نشینه دست به معصیت بزنه، چش به معصیت بدوزه. اصلا زندگی غیر از امام زمان معنای دیگری داره؟ امام زمان را دوست داشته باشیم که نمازمون خوب بشه، که حجابمون خوب بشه، که روزه بگیریم. کی گفته؟ دین یعنی امام زمان. در عصر امام هادی دین یعنی امام هادی، در عصر امام سجاد سلام الله علیه دین یعنی امام سجاد، الان دین یعنی امام زمان. عالم را خوش آید یا خوش نیاید، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، مردم همه برگشتن، برگردن بر دامن کبریایش گردی نمی نشینن. بیچاره منم اگر دور از امام زمانم بیفتم، بدبخت من و بچم و همسرم و دخترم و پسرم و برادرم و خواهرم و دوستام و همکلاسی های قدیمم و فامیلم و دامادم و عروسم، بدبختی مال منه. فکر میکنم خوشبختم. خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی با امام زمان بودن، از امام زمان جدا نشدن، برای امام زمان زندگی کردن. و اگر دفنش کردند، تشییع جنازه شو کسی جمعیت تشییع جنازه شو کاری نداریم. نمیخوام منکر روایات احترام مؤمنین بشوم، ارزش شهادت مؤمنین به خلاصه یک مؤمن اونها رو رد بکنم، بحثم اونجا نیست. توجه دارید 4 دوره گرد بردارن این جنازه رو ببرن خاک کنن، معلومم نباشه کجا خاکش کرد، ولی رو قلبش بنویسند کان من المفرطین فی مهدی سلام الله علیه. بسه، چی میخوام از زندگی؟ چی میخوام از زندگی؟ حالا آیا بعد از اقامه نمازت در کنار همه دعاهایی که میکنی، هر دعایی دوست داری تا حالا عادت داشتی میکردی، خودت را مغبون نمیبینی اگر برای این آقا کم دعا میکنی؟ اگر روزها برد گذشته، 30 شده، 40 شده، 50 شده، خوش به حال اونهایی که خودشون یا عزیزانشون این سخنان رو دارن در سنین نوجوانی و جوانی میشنن، بله کسی 70 باشه اینو بشنوه انشالله اگر خدا عنایت کنه مفید است براش، اگر تغییر و تحولی ایجاد بکنه در زندگیش. ولی گل زندگیشو باخته، گل زندگیش رو خرج چیزهایی کرده که الان ارزش نداره. گل زندگیت خرج پرده اتاقت شده، گل زندگیت خرج انتخاب این مبل و اون لوست شده، گل زندگیت خرج خرید این لباس و اون لباس شده. کسی نمیگه کثیف بپوشی، کسی نمیگه فقیران زندگی بکنی. گل زندگیتو خرج کی کردی؟ گل زندگیتو خرج چی کردی؟ گاهی اوقات یکی میگه من گل زندگیم رو خرج یه فردی کردم، باز میگم خرج یک انسان شده، یه آدمی، حالا انشالله او با وفاست، او با صفاست برای جبران میکنه. اما یکی میگه من گل زندگی ما خرج این کفشایی شده که میبینی تای کمدمه. یکی میگه گل زندگی من خرج این شد که من مثلا پاسپورت فلان کشور رو بگیرم. گل زندگی تو خرج چی میکنی؟ و هر کدام از این ذوات مقدسه سلام الله علیه اجمعین دل داده باشی، به هر کدامشون محبت ورزیده باشی، برای هر کدومشون کار کرده باشی و گل زندگی تو خرجشون کرده باشی، مورد عنایت امام زمان سلام الله علیه است، تردیدی نیست. کلهم نور واحد. اما امام هر عصری بر امت اون عصر حق بیشتری دارد، حق ویژه تری دارد، حق برتری دارد. این تعابیر رو میفهمیم ما، ولی این که میگیم حق بیشتری دارد، این کلمه بیشتر نه که یعنی ما میفهمیم اونجا چه خبره، نه، ما از اون عالم و اون اتفاقات و اون حقوق چیزی عالمون نمیشه، اما با این اصطلاحات داریم مفاهیم رو با هم رد و بدل میکنه و الا این تصورات ذهنی مونه، حقایق رو که نمیفهمیم که. حقایق باید پرده ها کنار بره. به دو شکل پرده ها کنار میرود، یکی در حالت استقرار که اون لحظه مرگه، یکی به حالت اختیار که اون لقاء اختیاری است، که انشالله اگر یه زمانی بحث لقاء اختیاری رو مفصل تونستیم بگیم یه 7-8 جلسه کار میبره. من فقط یه تعابیر رو بلدم میگم، من این کاره نیستم، تعابیر که بلدم برای شما بگم. لقاء اختیاری، او خبرای خاک بر فرق من، عمرم صرف چی کردم؟ هر کسی حال خودش رو نگاه کنه، یعنی هر کس باید به حال بیچارگی و درماندگی و غفلت و کوتاهی گذشته خودش نگاه کنه، بعد ببینه الان چقدر فرصت داره. عرض من تمام. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.
از شما دور شدن، زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد، محلش ندهد. عبد آلوده شدن، خار شدن هم دارم.
چند سال به این سالهایی که برم بی امام زمان گذشت باید زار بزنم. ای
بزماست که هر سال نمیبینی من. چشم بیمار شده، شدن هم دارم. چشم بیمار شده، تار شدن هم دارم.
چند تا صبح چشم باز کردی به امید دیدار امام زمان؟
آنقدر در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارم. از کریمان فقرا جود و کرم میخواد،
اما چشممون به کرم شماست آقا،
لطف بسیار طلبکار شدن
به نگاه شماست مولا جان، به دستگیری شماست ارباب.
نکند منتظر مردن مایی آقا، این بدی مانع دیدار شدن هم دارد. دلم جز هوایم هوایی ندارد، لبم غیر نام نوایی ندارد، فزون و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد، دلی که نشد خانه یاسر نرگس خراب است و ویران بهایی نداره.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدا به گل جمال امام زمان، محبت نسبت به هر آنچه که ما رو از امام زمان دور می کند از قلوب ما و بچه هامون دور بفرما. خدایا لحظه به لحظه محبت و معرفت ما نسبت به امام زمان و خضوع و بندگی ما رو نسبت به خودت به واسطه امر امام زمان افزون بگردان. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای پدر مادرامون، اونهایی که به گردنمون حق دارند، اونهایی که محبت امام زمان رو در دل ما کاشتند، اونهایی که واسطه توجه ما نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بودند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده. به همه شون دستگلی تقدیم میکنیم با خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله همراه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.